سلیمانی از کرج هم دیالوگ درخشان محمد رضا گلزار رو برامون نوشته. من عقده‌ایم که خیلی اونو برامون ارسال کردن دیگه، هر کس بشنوه واقعا حدس میزنه منظور کدام هنرمنده. محمد رضا گلزار خداییش خیلی جنبش بالاست، ولی آقای گلزار مطمئنم از این شوخی‌ها ناراحت نمیشه. احمدی از زنجان هم نوشتن بازیگر بی بدیل سینما برنده ای اسکار که در اعتراض به سیاست‌های تبعیض نژادی دولت آمریکا شخصا از دریافت جایزه اسکار خودداری کرد، مارلون براندو قاعدتاً، و ماجرای فرستادن دختری سرخ پوست به مراسم اسکار برای دریافت جایزه‌اش و اینکه نپذیرفتم اصلا اون اسکار رو. ممنونم، خیلی جالب بود پیامتون. همچنان لطفاً در ارتباط باشید با استودیو 8 رادیو نمایش. سامانه پیام کوتاه به شماره 301075 در اختیار شماست. ممنونم از همراهی شما با استودیو 8 رادیو نمایش. امروز 29 دسامبر 2025 و روز گذشته یعنی 28 دسامبر در بسیاری از تقویم‌های جهانی به عنوان روز جهانی سینما شناخته میشه. دلیل انتخاب این روز هم به رویدادی مهم در تاریخ سینما برمیگرده. 28 دسامبر 1895 زمانیه که برادران لومیر در پاریس فرانسه برای نخستین بار فیلم‌هایی رو به صورت تجاری در یک سالن عمومی نمایش دادن و در ازای اون بلیت فروختند. و خب بسیاری از مورخان سینما این رویداد رو در واقع آغاز سینمای تجاری میدونن، اما خب ما به این بهانه بعد ندیدیم که بریم به سراغ جهانی شدن سینمای ایران، اینکه اساساً مسیر چقدر هموار بوده برای جهانی شدن سینمای ما. آیا اتفاق افتاده؟ یعنی الان سینما ایران یک سینمای جهانی است یا این اتفاق در مقطعی روی داده و فاصله گرفتیم از اون چه که میتونست برای ما خوشایند باشه در این زمینه؟ و به همین دلیل میزبان محمد رضا رسولی عزیز هستیم، پژوهشگر حوزه هنر و فعال رسانه. سلام عرض میکنم آقای رسولی، خیلی خوش آمدید به استودیو 8.
سلام خدمت شما جناب امیدی، خیلی خوشحالم که دوباره روی آنتن استودیو 8 و هستم و صدای من به همه شنوندگان میرسه.
زنده باشید. من خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم و مشتاقیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص جهانی شدن سینمای ایران. آیا اساساً این اتفاق افتاده، باید بیفته، در مقطعی روی داده و بعد مسیر تغییر کرده، و اینکه چه اهمیتی داره اساساً به نظر شما آقای رسول؟
بحث بسیار بحث جذابیه و اینکه بخوام جواب سوال شما رو بدم باید با یه نکته شروع کنم، اونم اینی که این بحث شاید جوابش باید گفت که نسبیه. جهانی شدن سینمای کشورها به صورت نسبی بررسی میشه، چون هر کسی نظری داره، نظریه خاص خودشو داره، حرف خاص خودشو داره، ولی حالا بر اساس متر و معیاری که معمولاً در رابطه با سینمای جهان صحبت میشه و سینمای ملل که توی جهان برند بشن، راجع به کشور خودمون میخوایم صحبت کنیم. در برهه‌هایی بوده که سینمای کشور ما خب توی جهان حرفی برای گفتن داشته، توی مجامع جهانی حضور داشته، در برهه‌هایی هم نه، و به خاطر همون این یک حالت بسامدی داره و باید راجع به این بسامد صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای سینمای کشور خودمون تو این سالا افتاده. اگر اجازه داشته باشم وارد بحث اصلی بشم. ببینید، ما توی کشور خودمون حالا از دو جنبه باید بررسی کنیم بحث رو. من اول میخوام راجع به فرم و راجع به چیزی که توی در حقیقت اتفاقی که توی فیلم‌های خودمون داره میفته صحبت کنم. امروز روز ببینید، فیلم‌های امروز ما خیلی دور از اجتماع موندن، خیلی دور از سیاست مونن و خیلی دور از فرهنگ مونن، و این دور ماندن باعث شده که ما حتی نتونیم توی جهان برند سینمای ایران رو بازتولید کنیم و نتونیم بگیم که آقا با این مشخصات، با این فاکتورها، با این المانها سینمای ایران وجود داره و فیلمها شناخته میشن و دیده میشن. من دارم راجع به سینمای امروز و حال حاضر صحبت میکنم. چرا این اتفاق رو دارم میگم؟ به دلیل اینکه روند چند سال گذشته فیلمهای سینمای خودمون رو ببینیم، متوجه میشیم که فیلمامون دور شدن از مردم، احتمالاً دور شدن از اتفاقات تاریخی، دور شدن از اتفاقات روز و حتی دور شدن از ژانر. شما نگاه کنید جدول اکران فیلم ها رو هر ساله، میبینید که بخش قابل توجهی از فیلم های این چند سال کمدی هایی هستن که خب من اسمش رو میذارم کمدی طبقه مرفه جامعه، چون اصلا دغدغه کف جامعه تو این فیلم های کمدی دیده نمیشه. اصلا این فیلم ها ساخته میشن که صرفا برای قشر خاصی برن سینما و این فیلم ها رو ببینن. من چند دقیقه پیش داشتم برنامه شما رو میشنیدم، دیدم که امیرعباس ربیعی عزیز داشت راجع به این صحبت میکرد که خب اتفاقات تاریخی توی فیلم ها بایستی پررنگ بشه و ما جامعهمون رو، اتفاقاتی که توی کشورمون افتاده، به مخاطب نشون بدیم و بازنمایی کنیم. این حرف درستیه و حرف خوبیه، ولی حتی من یه نقدی به این جریان هم دارم. یک طرف دیدن تاریخ هم باعث شده که بخش قابل توجهی از مردم ما این فیلم ها رو پس بزنن. من میخوام یه نقدی به حرفای ایشون داشته باشم بعد برسم به بحث اصلی خودمون. درست فیلم ایشون الان توی اکران فروش به نسبت قابل توجهی توی چند روز اخیر داشته، ولی وقتی یه ضرب و تقسیم ساده کنیم سانس ها رو و تعداد تماشاگرای فیلم ایشون رو، میبینیم که به طور متوسط در هر سینما فقط 16 نفر فیلم احمد رو دیدن، و این نشون دهنده اینه که هنوزه مخاطب ما بیگان است با حالا رفتن برای دیدن این فیلم ها. حالا اون بحثش جداست، نمیخوام واردش بشم، میخوام به بحث اصلیمون که راجع به جهانی شدن سینمای خودمونه صحبت کنم. پس تو این سالها فیلم های ایرانی از اجتماع، از سیاست و فرهنگ جدا شدن. ما به طور میانگین توی هر سال، میانگین که دارم میگم بعضی سالها کمتر بعضی سالها بیشتر، بخاطر همون میانگین میگم، بین 90 تا 120 فیلم توی سینما ایران ساخته میشه. خب از این 90 تا 120 فیلم چند تاش پتانسیل برند جهانی دارن و اینکه برند سینما ایران رو در مجامع جهانی نمایندگی کنن. شاید تو این سالها عدد به یک یا دو به زحمت برسه از این 90 تا 120 فیلم. چرا این اتفاق افتاده؟ یکی از دلایلش اینه که فیلمساز اجتماعش رو نمیشناسه. این یکی از دلایل. یکی دیگه از دلایل اینه که سینمای ما از ژانر توهی شده و اصلا ژانر از سینمای ما حذف شده. چند دقیقه پیش من داشتم میشنیدم که یکی از عزیزان به شما پیام داده بود و یاد خاطره استاد جمشید هاشمپور رو زنده کرد. ما بعد از جریانی که آقای فرامرز غریبیان، آقای جمشید هاشمپور، آقای ابوالفضل پور عرب تا حدی توی سینمای اکشن داشتند و آقای بهزاد جوانبخش و دیگران که در اون فیلم ها بودن دهی 60 و 70 شمسی، به این طرف ما اصلا سینمای اکشن داریم توی کشور خودمون. ما مترو معیارمون توی سینمای جهان اینه که چند ژانر توی سینمای جهان وجود داره. خب کشورهای مختلف این ژانرها رو تمرین میکنن و بعضی از این ژانرها میان بالا. کشور ما از ژانر توهی شده. بسیاری از ژانرها در سینمای ایران ساخته نمیشن که بخوان وارد مجامع بین المللی بشن. اصلا ما این رو نباید نادیده بگیریم. چند سال پیش، من فکر کنم 6 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، سال 98 آخرین فیلم اکشن سینمای ایران رو دیدم که روز صفر سعید ملکان بود. آخرین فیلم سینمای اکشنی که من از ایران دیدم برمیگرده به 6 سال پیش. این یک نمونه است. بسیاری از ژانرها اصلا از درون سینمای ایران اصلا وجود نداره که بخواد تبدیل به برند بشه. اینم یک بحث. بحث دیگه اینه که ما حالا از بخش فرم که بیایم بیرون، ما برای برند شدن در سینمای جهان باید راجع به یک ضرورت صحبت کنیم، اونم پخش کننده است. سینمای گذشته خیلی الزامی نداشت برای فیلم‌های بین الملل که پشت فیلم‌های بین الملل پخش کننده بسیار قابل توجه و قابل اسم و در حقیقت اسم رسمدار پشت فیلم باشه، در حالی که سینمای امروز جهان فقط با پخش کننده معرفی میشه. چند ماه گذشته من و شما توی همین برنامه داشتیم صحبت میکردیم راجع به فیلم علت مرگ نامعلوم که نماینده ایران در اسکار امسال بود. هم من میدونستم، هم شما میدونستین، هم احتمالاً شنوندگان محترم میدونستن که این فیلم در اسکار امسال به جایی نخواهد رسید. چرا این درک و دانایی رو داریم؟ یک علتش اینه که حالا نمایندگی درستی از ایران میکرد یا نمیکرد یک بحثه. یک بحث دیگه هم اینه که پخش کننده به نام و شاخصی پشت این فیلم نیست که بخواد فصل جوایز رو بگرده و سینمای ایران رو معرفی کنه به سینمای جهان. حتی بحث راجع به فیلم زن و بچه سعید روستایی و پیر پسر اکتای براخنی هم امسال بود که نماینده ایران توی اسکار باشن و بحث خیلی مفصلی امسال بین این سه تا فیلم بود. با قاطعیت تمام خدمت شما عرض میکنم هیچ کدوم از این سه فیلم اصلا به جایی نمیرسیدن توی فصل جوایز امسال، به دلیل اینکه پخش کننده مناسبی پشت این سه تا فیلم نبود. نه فیلم زن و بچه، نه فیلم پیر پسر و نه فیلم علت مرگ نامعلوم دست کم گرفتن بحث پخش کننده رو. امروز روز توی سینمای جهان پخش کننده حرف اول رو برای معرفی فیلم ها میزنه به مخاطب. من چند روز پیش یا چند هفته پیش، اگر شنوندگان تخصصی سینما رو دنبال کنند، جشنواره ونیز فیلمی پخش شد، سر و صدای بسیار زیادی کرده، هنوز ریلیز نشده که مخاطب ببینه، سر و صدای بسیار زیادی کرده به اسم صدای هند رجب، اگر درست گفته باشم اسم فیلم رو. این فیلم چرا سر و صدای زیادی میکنه در رابطه با اتفاقات غزات؟ چرا سر و صدای زیادی میکنه؟ کارگردانش کاوسر بیمهنیه، کارگردانیه که با پخش کننده های بین المللی کار میکنه. چرا اصغر فرهادی دهه 90 و اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تا الان سینمای ایران رو با اصغر فرهادی میشناسند؟ به دلیل اینکه ممنتو فیلم، سونی پیکچرز، پشت فیلم های اصغر فرهادی بود برای شناسوندن فیلم های فرهادی به مخاطب های جهان. حالا این یک بحثیه، دوباره بحث پخش کننده. یک بحث دیگر رو هم بیایم صحبت کنیم، مثلا داخل کشور خودمون. ما قبل از انقلاب فیلم های جالبی داشتیم که جریان موج نو سینما ایران رو راه انداختن که عمده این فیلم ها فیلم های اقتباسی بودند. فیلم های اقتباسی اولین فیلم هایی بودند که سینمای ایران رو به جهان شناسوندن، مثل فیلم گاو مرحوم مهرجویی که در جشنواره ونیز به نمایش گذاشته شد. بعد از انقلاب هم این جریان ادامه داشت، فیلم های اقتباسی ساخته می شدند. خیلی حیفه که الان بگم مرحوم بیضایی، ولی مرحوم بهرام بیضایی فیلم باشا غریبه کوچکش، فیلم های مهم بیضایی، فیلم هایی بودن که از طریق جریان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از جریان اقتباسی وارد جریان سینمای جهان می شدند. حالا من میخوام بگم که بعد از انقلاب سینمای اقتباسیمون تا دهه 60 و 70 ادامه داشت و بعد از اون فراموش شد اقتباس در سینمای ایران. یکی از راههایی که ما بخوایم خودمون رو به جهان نشون بدیم و مسیر جهانی شدن سینمای ایران میانبر زده بشه براش، اینه که ما بریم به سمت اقتباس از فرهنگمون، اقتباس از آثار ادبیمون، اقتباس از گنجینه‌های بزرگی که در این کشور هست. بسیاری از اوقات گفتن سنگ بزرگ نشانه نزدن، ماجرای اقتباس از شاهنامه رو دارم خدمتتون میگم، ولی میشه که رفت سراغ این که اقتباس از آثار ادبی متنوع کشور ما رو دوباره به مسیر اصلیش توی جهان برگردونه. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. در مورد اقتباس داشتم فکر میکردم، حالا گفتم شما اشاره کردین سنگ بزرگ علامت نزدنه، بعد با خودم فکر کردم این روزا چقدر اتفاقا سنگ‌های کوچکی رو برمی‌دارن برای اقتباس برخی از هنرمندان ما. مثلا در شبکه نمایش خانگی که به هر حال میتونیم بخشی از سینما اون رو متصور بشیم، در یک راستا خیلی اوقات حرکت میکنن، به سراغ آثاری میرن برای اقتباس که اساسا آدم به خودش فکر میکنه آیا اون اثر ارزش یک اقتباس هنری رو داشته یا نه، یا صرفا مثلا به واسطه اینکه در دوره یک داستان محبوب بوده فارغ از اینکه ارزش ادبی زیادی دارد یا خیر، حالا بریم و ازش اقتباسی هم انجام بدیم. این قطعا خودش کم و کیفی داره که فکر میکنم میشه مفصل راجبش صحبت کرد.
قطعا همینطوره، من کاملا متوجهم که دارین اشاره به کدوم اثر میکنین و با شما بسیار هم نظرم تو این زمینه که حتی تو این چند سال اخیر چند تا، حالا به درستی شما اشاره کردین، چند سریال نمایش خانگی رفتن سراغ اقتباس، یا اقتباس ناقص بوده، یعنی درک و دریافت فقط نویسنده جاری شده برای فیلم و سریال و انگار کارگردان هیچ کاری برای اون اقتباس انجام نداده، یا اینکه آثار بسیار کوچک و شاید بگم نازلی اقتباس شدن. ما توی ادبیاتمون اچه اهم از شعر، اهم از رمان، داستان کوتاه، گنجینه بسیار بزرگی برای اقتباس داریم و جای تعجب عجیبیه که چرا ما نمیریم سراغ اقتباس. دهه‌های گذشته هوشنگ مرادی کرمانی، گلی ترقی، نمیدونم آثاری از این دست، غلام حسین ساعدی، از این افراد اقتباس میشد، ولی الان نه
متاسفانه. و آقای رسولی در پایان به نظرتون چقدر نیروی انسانی میتونه مؤثر باشه در مسیر جهانی شدن سینمای ایران؟ خب خبر درگذشت استاد بهرام بیضایی واقعا تأسف برانگیز بود و ما پیشتر هم بسیاری از هنرمندان برجسته رو از دست دادیم، آقای تقوایی پیش از آقای بیضایی، آقای کیارستمی و خیلی ها که در واقع میتونستن طلایه‌داران سینمای ایران باشن در جشنواره‌های مهم، در رویدادهای مهم جهان، در اکران‌های بین المللی. خب هنوزم البته افرادی وجود دارن که این ظرفیت رو دارن، اما اساساً از نظر نیروی انسانی به نظرتون در حال حاضر وضعیت سینمای ما چقدر امیدوار کننده است؟
سوالی که پرسیدین جواب دردناکی داره واقعا از نظر من، اینه که خیلی 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 زیاد از نظر نیروی انسانی ما کمبود حس میکنیم این روزا توی سینمامون. نیروی جوان حتما میاد، قشر جوان حتما میاد، شروع به فعالیت میکنه، حتما موفق خواهد شد توی این مسیر، اما اسامی که شما ذکر کردین فقط فیلمساز نبودند یا فقط مثلا نقاش نبودند، علامه دهری بودند برای خودشون، هنرمند جامعه الاطرافی بودند در نوع خودشون، جامعه میشناختند، تاریخ میشناختند، فلسفه میشناختند، شعر میشناختند، نقاشی میشناختند، به هنرهای هفتگانه مسلط بودند کاملا و میدونستن چی رو کجا باید انجام بدن. این روزها وقتی سینمای خودمون رو نگاه میکنیم، افرادی که توی سینما دارن فعالیت میکنن و متاسفانه افرادی که توی تئاتر دارن فعالیت میکنن رو داریم پیگیری میکنیم، میبینیم که هنرمند جامعه الاطراف نداریم. و چجوری باید هنرمند جامعه الاطراف تربیت کنیم؟ دوستان احتمالاً فیلم ویپلش دیمین شزر رو دیدن. من خیلی اعتقاد به این دارم که تمرین سفت و سخت برای دیدن جهان میتونه هنرمند بسازه. هنرمندی که بشینه توی خونه اسکرول کنه فضای مجازی رو هنرمند نیست. هنرمند باید شاخکش تیز باشه و فعال برای اینکه بره سراغ جامعهش، کتاب بخونه، هنر بدونه، هنرها رو تست کنه و تمرین کنه. از عباس کیارستمی اسم آوردین. عباس کیارستمی آرشیو در حقیقت تیتراژ فیلم میزد، عکاس بود، تیتراژ فیلم میزد، نقاش بود، بعدها شد فیلمساز، بعدن شعر گفت، بعدن که فیلمساز شد اومد تجربه کرد، فیلمسازی تجربی رو رفت سراغش، رفت سراغ دانستن راجب صدا در سینما، رفت سراغ دانستن راجب قاب بندی در سینما و و و و. از ناصر تقوایی گفتین، ناصر تقوایی شروع کرد به تست کردن ژانرهای مختلف. بی علت نیست که بگیم شاید تنها کسی که توی سینما ایران ژانرهای مختلفی رو آزمون میکرد ناصر تقوایی بود. کمدی داره، عاشقانه داره، اقتباسی داره، درام داره، تاریخی داره، همه این کارها توی کارنامه ناصر تقوایی بود. الان هنرمند منظورم فیلمساز، کارگردان، فیلمنامه نویس، الان من اینجور هنرمندی نمیبینم که جامعه الاطراف باشه. نیروی انسانی ما مشکلش اینه که جامعه الاطراف نیست، که اگر باشه دوباره ما میتونیم امیدوار باشیم به این مسیر.
نشون میده چقدر مهمه تربیت نیروی انسانی متخصص و البته قدر دانستن اونهایی که چون این ظرفیتی دارن، برخیشون به هر دلیلی فعالیت نمی کنن. اینم نکته مهمیه که سینما ایران از همه ظرفیتش استفاده کنه برای جهانی شدن. خیلی ممنونم.
بسیار حرف درستی زدین. بعد من تایید میکنم حرف شما.
متشکرم. ممنونم محمد رضا رسولی عزیز، پژوهشگر حوزه هنر، فعال رسانه. سپاس که همراه بودید با استودیو 8.
ممنون از شما. وقتتون بخیر.
ای باد سبکسار، ای باد سبکسار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی، کاشی تو ماهی و من ماهی این بردی، کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و مجره فیروز تراشی.
حجت اشرف‌زاده براتون خوند و شما شنونده استودیو 8 رادیو نمایش هستید. به ساعت 19 و 29 دقیقه رسیدیم. امشب قرار شد که شما ما رو به چالش بکشید کمی و هنر یا هنرمند مورد علاقتون رو با یک جمله صرفاً توضیح بدید بدون اینکه ازشون نام ببرید و بعد ما حدس بزنیم که منظور شما کدام هنرمند یا کدام رشته هنریه. برای ارتباط با برنامه هم سامانه پیام کوتاه به شماره 301075 در اختیار شماست.